تخریب چهارراهی موسوم به عبدالعلی مزاری در منطقه پل ساخته کابل که تصویر او در آن نیز هک شده بود، با واکنش‌های زیادی مواجه شده و برخی از چهره‌های سیاسی و اعضای پیشین پارلمان افغانستان این اقدام طالبان را محکوم کردند. نظامیان اسرائیلی روز شنبه گفتند که گروه حزب الله لبنان نزدیک به 90 راکت را به سمت اسرائیل پرتاب کرد، اما در مورد تلفات احتمالی این حملات تبصره نکردند. اردوی اسرائیل همچنین گفته است که نیروهای هوایی آن نزدیک به 180 هدف دیگر را آماج حملات هوایی قرار دادند. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه به رهبران گروه گفتمان امنیتی چهار جانبه موسوم به کواد گفت که او معتقد است افزایش تحرکات نظامی چین تلاش برای آزمایش منطقه در لحظه پرتلاطم برای بیجینگ است. آمریکا، استرالیا، هند و ژاپن شامل این گروه است.
سلام و وقتتان بخیر. و برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 22 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی. این برنامه به گونه زنده از ماهواره، صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا نشر می شود. در ضمن شما می توانید این برنامه را در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز بشنوید. من محمد احمدی هستم. در برنامه امروز در کنار سایر خبرها و گزارش‌های تهیه شده، مسکا صافی از پشاور معلومات بیشتری از عملیات اردوی پاکستان و توقیف 5 نفر را به ظن داشتن ارتباط با سازمان‌های دشت افغانی گزارش خواهد داد. و قدیر مشرف از ازبکستان محل برگزاری مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 و چگونگی احتمال راه یافتن تیم ملی فوتسال افغانستان به دور حذفی این رقابت‌ها گزارش می‌دهد. با ما همراه باشید. نخست با خبرها و گزارش‌های از افغانستان. تخریب چهارراهی موسوم به عبدالعلی مزاری در منطقه پل ساخته غرب کابل که تصویری از این رهبر جهادی بر روی آن حک شده بود، با واکنش‌های زیادی مواجه شده و برخی از چهره‌های سیاسی و اعضای پیشین پارلمان افغانستان این اقدام طالبان را محکوم کرده و آن را به نفع وحدت ملی در آن کشور ندانستند.
ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده نشان می‌دهد که کارمندان شاروالی کابل دیشب این چهارراهی را تخریب کردند. این چهارراهی در دوره جمهوریت به نام عبدالعلی مزاری، بنیانگذار حزب وحدت اسلامی، نامگذاری شد که به تاریخ 22 ماه اوت سال 1373 خورشیدی از سوی گروه طالبان کشته شد. واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. محمد محقق، مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، امروز یکشنبه گفت
تخریب تندیس رهبر شهید مزاری و شهدای عزیز دیگر در چوک شهید مزاری در کابل تعرض آشکار به هویت جهادی و قومی یک بخش بزرگی از مردم افغانستان و یک عمل نفرت انگیز در راستای اعمال سیاست‌های مبتنی بر تبعیض قومی و مذهبی از سوی گروه طالبان است.
احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، نیز به تخریب چهارراهی مزاری واکنش نشان داده و گفته است
شهدای راه عدالت و آزادی چون استاد شهید، قهرمان ملی و شهید مزاری و بقیه از شهدا سنگ قبر و یا خشت میدان نیستند که با نابودی آن از بین بروند. آنها با مبارزات درخشان به خاطر آزادی و عدالت در دل تک تک این مردم جا دارند.
تحلیلگران سیاسی اما در این مورد میگویند
در قدم نخست چارایی ها و سرکایی که نامه قبلی داشتند و بنابر مسائل سیاسی او را به نام اشخاص دیگه گذاشتند، در قدم اول باید دوباره به نام اصلیش برگنده شد. هر کسی که میخواد چارای سرک را به نام کسی بسا باید چارای نو سرک نو ساخته شود.
در 3 سال اخیر حاکمیت طالبان بر افغانستان، سنگ مقبره احمد شاه مسعود در ولایت پنجشیر نیز دوبار تخریب شد و مخالفان طالبان آنان را عامل تخریب آن دانستند و اما طالبان این اتهامات را رد کردند. طالبان در دوره اول حکمرانیشان بر افغانستان نیز بت‌های بودا در بامیان را تخریب کردند. در تازه ترین مورد عملکردهای نامتعارف مقامات طالبان و یک تن از وزرای طالبان در افتتاحیه 28 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در ایران که هنگام پخش سرود ملی ایران از جای خود برنخواست، واکنش‌هایی را برانگیخت، ولی او بعداً معذرت خواست.
گزارش بوده از همکارم فوزی احسان. اردوی پاکستان ادعا کرده است که 5 نفر را به ظن داشتن ارتباط با سازمان‌های دهشت‌افکنی توقیف کردند. در همین حال پاکستان و چین روز شنبه به تقویت همکاری در ساحات مختلف به شمول مبارزه با دهشت‌افکنی و مدیریت سرحد توافق کردند. برای کسب معلومات بیشتر از این، کشفیات امنیتی در پاکستان با موسکا صافی خبرنگار صدای آمریکا در پشاور صحبت می‌کنیم. سلام موسکا. جزئیات بیشتر از عملیات ضد دهشت‌افکنی نیروهای امنیتی پاکستان و تحرکات مبارزه با دهشت‌افکنی در سرحد با افغانستان چی است؟
سپاس از شما. میخوام از یک انفجار تازه که امروز رخ داده در جهان آباد سوات خیبر پختونخوا از آنجا شروع کنم. یک مطر پلیس در این منطقه با بم کنار جاده صحبت کرده که در نتیجه یک پلیس کشته و 3 پلیس هم زخم برداشته. البته این مطر 12 از دیپلمات های 12 کشور که از جمله کشورهای بوسنیا، اتیوپیا، قزاقستان و همچنان چندین کشور دیگه بود، آنها را راهنمایی میکرد که در اینجا با بم کنار جاده این موتر روبرو گردیده و موتر به کلی تخریب هم گردیده. اما تمام دیپلماتان محفوظ هستند و آنها دوباره به اسلام‌آباد برگشته، ولی هیچ کسی هم این مسئولیت این حمله رو به عهده نگرفته. پلیس هم میگوید که هدف این حمله نیروهای امنیتی بوده. از سوی دیگر، همانطور که شما گفتین، اداره مبارزه با تروریسم در پنجاب گفته که 5 تن که با گروه های تروریستی دست داشتن آنها را بازداشت کرد طی 65 عملیات نظامی و 63 تن دیگر هم که در مناطق مختلف پنجاب در فعالیت های تروریستی دست داشتن آنها هم در تحت نظارت می باشد. از سوی دیگر، وزیر داخلی پاکستان با یک هیئت بلندپایه چین ملاقات کرده و نیز در رابطه با همکاری های با مبارزه با تروریسم و همچنان در عرصه مدیریت مرزها گفتگو کرده و نیز گفته که تمرینات پلیس و نیمه نظامیان در منطقه بلتستان و همچنان سینگیان قرار است که آغاز شود که تا اینکه پلیس بتواند همکاری ها و همچنان تجارب خود را با یکدیگر شریک بسازد. و در آخر میخوام خیلی کوتاه بگم که نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان آصف درانی در یک مصاحبه با مشال رادیو گفته که طالبان باید تمام گروه های تروریستی که تی تی پی در افغانستان قرارداد ها را به اسلام آباد تحویل دهد و یعنی با طالبان مخاطب شده که طالبان چی میخواد که دشمنان آنها را ما در پاکستان نگاه کنیم و از اینجا بر افغانستان حمله صورت بگیرد. اگر این طور نمیخواد باید علیه گروه های تروریستی اقدام کند، که البته اظهاراتی است که حکومت طالبان دائما آن را رد کرده.
صافی خبرنگار صدای آمریکا در پشاور که جزئیات بیشتر رویدادهای امنیتی در پاکستان را گزارش دادند. ملاله یوسفزایی برنده جایزه صلح نوبل و فعال آموزش از اشتراک کنندگان در 79th نشست عمومی سازمان ملل متحد خواست که باید به وضعیت زنان و دختران توجه جدی کنند. ملاله یوسفزایی روز یکشنبه در یک پیام ویدیویی در صفحه اجتماعی ایکس گفته است که با شماری از فعالان زن در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد تجمع کرده و خواستار توجه رهبران جهان به وضعیت زنان و دختران در افغانستان، غزه و برخی از کشورهای دیگر شدند. این فعال آموزش همچنان از رهبران جهان خواست که اقدامات بیشتری را برای بهبود وضعیت زندگی دختران در سراسر جهان به شمول افغانستان روی دست بگیرند. از سوی دیگر، دفتر سیاسی طالبان در دوحه گفته است که عدم حضور نماینده آنان در این نشست فاصله میان سازمان ملل متحد و این گروه را بیشتر خواهد شد. همزمان با ادامه نگرانی ها از محدودیت های طالبان بر زنان و دختران افغانستان، این مقام طالبان گفت چنین وضعیت نمیتواند هیچ مشکلی را حل کند، بلکه مشکلات را عمیق تر میسازد. در بیش از 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، نصیر احمد فائق شارژ دفتر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد امور این نمایندگی را سرپرستی کرده و به نمایندگی از افغانستان در جلسات شرکت می کند. شنونده عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه به خبرهای از جهان و سایر مطالب دیگر در مورد افغانستان خواهیم پرداخت. رقبای امریکا در تلاشند تا بر نتایج انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا و روند رای‌دهی تاثیرگذاری کنند. جف سالدن خبرنگار صدای امریکا در مورد اقدامات نفوذی پیچیده و گسترده‌ای که رای‌دهندگان امریکایی را هدف قرار می‌دهد گزارشی تهیه کرده است که شرح آن را همکاران به توجه می‌رسانند.
در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا، تلاش‌ها برای جذب رای‌دهندگان به اوج خود رسیده است.
ما اقتصاد خود را نجات خواهیم داد. ما طبقه متوسط خود را نجات خواهیم داد.
وقت آن رسیده تا صفحه جدید را ورق بزنیم.
اما با گفته مقامات ایالات متحده آمریکا، روسیه نیز به این رقابت ها پیوسته است.
حلقه داخلی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از جمله سرگی کرینکو شرکت های روابط عمومی روسیه را هدایت داده است تا اطلاعات نادرست و روایت های تحت حمایت دولت را به عنوان بخش از برنامه های تاثیرگذار بر انتخابات ریاست جمهوری 2024 ایالات متحده پخش کنند.
بخشی از این طرح شامل رسانه های تحت حمایت دولت روسیه از جمله شبکه آرتی می باشد که متهم به انتقال نزدیک به 10 میلیون دلار به یک شرکت رسانه‌ای مستقر در ایالات متحده شده است.
پرداخت میلیون ها دلار به امریکایی های ناآگاه برای انتقال پیام کرملین به منظور تاثیرگذاری آن بر انتخابات امریکا و تضعیف دموکراسی.
اما روسیه این اتهامات را رد کرده است.
این روس هراسی است. این یک حمله به آزادی بیان است. این یک تبعیض است و این کثیف‌ترین بازی های امریکا برای دستکاری در انتخابات است.
مقامات ایالات متحده چنین تکذیب‌ها را مسخره آمیز می دانند. یک ارزیابی اطلاعاتی غیر طبقه بندی شده که در اوایل این ماه منتشر شد، روسیه را فعالترین تهدید نفوذ خارجی برای انتخابات امریکا خوانده است که به نفع ترامپ کار می کند. و پس از آن ایران است.
ما فعالیت‌های فزاینده تهاجمی ایران را در طول این دوره انتخاباتی مشاهده کرده ایم، که شامل فعالیت‌های اخیر ایران برای تضعیف کمپاین رئیس جمهور سابق ترامپ و جلوگیری از نتیجه‌ای است که به نظر آنها برخلاف منافعشان است.
مقامات اطلاعاتی آمریکا می‌گویند که چین نیز یک کمپاین کوچک را در شبکه‌های اجتماعی برانداخته که هدف آن آسیب رساندن به نامزدی است که به نفع بیجینگ نیست. اما اینکه بازدارندگی آمریکا در برابر این همه مؤثر است یا خیر، سوال برانگیز است. در حالی که امریکایی ها خود را برای رفتن به صندوق های رای آماده می کنند، این مسائل بسیاری از امریکایی ها را به تفکر در این موضوع واداشته است. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
نظامیان اسرائیل روز شنبه گفتند که گروه حزب الله لبنان نزدیک به 90 راکت را به سمت اسرائیل پرتاب کرده، اما در مورد تلفات احتمالی این حملات تبصره نکردند. تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان در هفته‌های اخیر ترس را به وجود آورده است که جنگ تمام عیار میان دو جناح آغاز شود. اسرائیل و حزب الله امروز آتش سنگین اسلحه را تبادله کردند. تیارات جنگی اسرائیل شدیدترین بمباران را در یک سال گذشته در جنوب لبنان در سرحد با اسرائیل انجام داد و حزب الله لبنان چندین راکت را به عمق شمال اسرائیل پرتاب کرد. اردوی اسرائیل گفته است که نظامیان این کشور به حدود 290 هدف حزب الله را روز شنبه به شمول هزاران پرتاب کننده یک راکت حزب الله که آماده شلیک بود هدف قرار دادند. همزمان با افزایش تنش بین اسرائیل و حزب الله، وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه از آمریکایی‌های مقیم لبنان خواست تا با استفاده از گزینه‌های قابل دسترس تجاری این کشور را ترک کنند. مقام های ایرانی گفتند که در انفجار یک معدن زغال سنگ در شهر طبس این کشور کم از کم 30 نفر جان باخته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد معلومات مقام های ایرانی تا کنون 17 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند که به گفته این مقامات و وضعیت صحی اکثر آنان رو به بهبود است. به گفته مقام های ایرانی احتمال افزایش آمار تلفات این رویداد وجود دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم ایران، در این معدن 69 نفر مصروف کار بودند که از این میان از وضعیت 22 کارگر دیگر هیچ خبری نیست. رسانه های ایرانی گفتند که این معدن زغال سنگ در عمق 250 متری زمین است و کم از کم 700 متر طول دارد. عامل عمده این رویداد انفجار گاز متان در داخل این معدن گفته شده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه به رهبران گروه گفتمان امنیتی چهار جانبه موسوم به کواد که آمریکا، استرالیا، هند و ژاپن شامل آن است گفت که او معتقد است افزایش تحرکات نظامی چین تلاشی برای آزمایش منطقه در لحظه پرتلاطم برای بیجینگ است. بایدن خطاب به رهبران کواد گفت چین به رفتار تهاجمی خود ادامه می‌دهد و همه ما را در سراسر منطقه در آب‌های جنوب شرق و جنوب چین، آسیای جنوبی و تنگه تایوان آزمایش می‌کند. بایدن که میزبان رهبران کواد در زادگاه شهر ولمنگتن ایالت دلاور می‌باشد گفت که دولت او اقدامات بیجینگ را به عنوان تغییر در تاکتیک، نه تغییر در استراتژی می‌بیند. در سال‌های اخیر روابط میان واشنگتن واشنگتن و بیجینگ روی مسائل مختلف تیره شده است. مناقشه تجارت دو جانبه، نقض حقوق اقلیت‌ها در چین و ویژه مسلمانان اویغور در شینجیانگ و وضع قوانین سخت‌گیرانه چین بر هنگ کنگ از موضوعات جنجال برانگیز با ایالات متحده است. دونالد ترامپ و کاملا هریس کاندیدان یا نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمپین‌های خود را عمدتاً بر روی مسائل مهمی مانند مهاجرت، سقط جنین و اقتصاد تمرکز دادند. اما تضاد فرهنگی روی نحوه رسیدگی به مسائل مربوط به هویت جنسیتی در مکاتب ابتدایی و ثانوی نیز یکی از موضوعات مبارزات انتخاباتی هست که از سوی همه طرف‌ها مورد توجه قرار گرفته است. شرح بیشتر را همکارم احد عزیزاده به توجه می‌رساند.
تعلیمات ابتدایی و ثانوی که به صورت رایگان توسط حکومت‌های محلی در ایالات متحده در دسترس است، موضوع اصلی انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده نمی باشد. حتی در طول مناظره بین دو نامزد، رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ و معاون رئیس جمهور کاملا هریس، این موضوع مطرح نشد. با آن هم این موضوع برای آن مادرانی که اخیراً در واشنگتن در گردمایی سازماندهی شده توسط ائتلاف از گروه‌های محافظه‌کار تنظیم شده بود در صدر لیست موضوعات قرار دارد. ناتالیا مروکیور از حزب دموکرات میگوید صرف به خاطر تعلیم و تربیت میخواهد به کاندید جمهوری‌خواه رأی بدهد، زیرا او نمیخواهد هویت جنسیتی در مکاتب تدریس شود.
من فکر میکنم عقل سلیم این است که اینها صحبت هایی است که جای آن در خانه ها است. باید بپرسید که چرا این مطلب اکنون معرفی شده است و جایگزین چه موادی شده است. ما سطح پایین سواد و مشکل در ریاضی و ساینس داریم.
مادران دیگر به صدای امریکا گفتند که نسبت به وزارت تعلیم و تربیه ایالات متحده که فکر میکنند کنترل بیش از حد بر سیستم مکاتب محلی دارد، محتاط هستند.
فکر میکنم ما نیاز به یک تغییرات کامل داریم. من فکر میکنم حکومت از حد بیش بزرگ شده است.
این مادران به ترامپ رأی خواهند داد. والدین دیگر میگویند که دیدگاه متفاوتی دارند و با ترامپ یا حزب جمهوری خواه هم نظری ندارند.
زمانی که یک نامزد ترامپ که از لغو وزارت تعلیم و تربیت صحبت می کند، به همه نوع برنامه هایی که بر همه نوع کودکان در سراسر کشور تأثیر می گذارد آسیب می رساند.
ترامپ با بازی فراجنسیتی ها در ورزش دخترانه و آموزش هویت جنسیتی در مکاتب دولتی مخالف است. کسانی که طرف مقابل این مسائل هستند میگویند هریس با آنهاست و ترامپ از لغو وزارت تعلیم و تربیت صحبت کرده است، لیکن هریس میخواهد آن را حفظ کند.
تیم ملی فوتسال افغانستان پس از شکست بازی روز شنبه در برابر تیم اوکراین منتظر نتایج بازی تیم‌های بعدی برای بازی احتمالی در دور حذفی می‌باشد. آیا تیم ملی افغانستان فرصت صعود به دور بعدی را با وجود این دو شکست دارد یا خیر؟ این پرسش را با همکارم میر عبدالقادر مشرف می‌پرسیم که برای پوشش خبری این رقابت ورزشی با ازبکستان سفر کرده و در آنجاست. آقای مشرف سلام، خسته نباشی. نخست مختصرا توضیح بدین که چشم دیدتان از بازی‌های دیروز چی بود؟ تیم ملی فوتسال افغانستان چطور بازی کرد و مبصرین ورزشی در صحبت‌هایی که شما باش دادین دلیل مشخص را آیا برای باخت افغانستان توضیح دادن یا گفتن؟
سلام آقای احمدی، با شما و بینندگان عزیز. بیان که پیش از اینکه در مورد دلیل باخت تیم ملی فوتسال افغانستان صحبت بکنیم، این خبر را با شنونده‌ها و بینندگان عزیز شریک بسازیم که تیم ملی فوتسال افغانستان به دور حذفی جام جهانی فوتسال راه یافت. تیم ملی فوتسال افغانستان سه امتیاز داشت و تفاضل گلش منفی یک بود و این نگرانی وجود داشت که اگر تاجیکستان بتونه با تفاضل گل حداقل 3-0 یا 4-0 تیم پاناما را ببره، میتونه که به دور بعدی راه پیدا بکنه. اما تاجیکستان در برابر پاناما 8-3 باخت و خود پاناما هم با این پیروزی خود امتیاز کافی برای صعود نداره. لذاتی از تیم اوله که کوستاریکا، کروشیا و افغانستان است مشخص شدن. حالا تیم بعدی که به این گروه می پیونده، در صورتی که گواتیمالا و یا هم تیم ونزوئلا تفاضل گل‌هایشان زیاد باشن و یا هم لیبیا احتمال زیاد داره که به دور بعدی راه پیدا بکنه. اما آنچه را که شما گفتین در صحبتی که من با شمار زیادی از مبصرین داشتم در دلیل باخت افغانستان عمدتاً یک عدم آمادگی کامل در برابر عظمی بازی عنوان کردن. برخی ها گفتن که از اوکراین آنچنانی که انتظار بردن میشد اونا بازی خود انجام دادن، برای برد آمده بودن، ولی مشکل عمده ای بود که افغانستان پس از اینکه نتیجه مسابقه را 2-1 تا نباید تلاش زیاده برای گل میکرد و پاور پلی را قرار میداد در میدان، لذا امی باعث شد که تیم ملی فوتبال افغانستان با تفاضل بیشتر گل ببازه و یک تقریبا یک دردسر و یک ابهام به خاطر صعودش به دور بعدی ایجاد بکنه. ولی با نتیجه که امروز در برابر رقابت تاجیکستان و پاناما حاصل شد، به نظر می رسد که افغانستان یکی از 16 تیم است که در دور بعدی فعال
آقای مشرف خواهد. چون فرصت کم هست، با خبر خوشی که شما پیشتر گفتین افغانستان با وجود دو شکست هم راه یافته به دور حذفی، خب به نظرتون با رقابتی که خواهد داشت چطور انتظار میره که آیا بتونه که موفق باشه در این رقابت پیشروی خود با دو تجربه شکستی که داشته؟
آقای احمدی دو در صورت که جای مهم نیست که در کدام جای کدام جایگاه قرار میگیره، سوم یا چهارم، لذا افغانستان در دور بعدی یا با تیم پاراگوئه و یا هم با تیم برزیل رویارویی خواهد کرد. هر دو تیم های میدان دیده هستند، اما ببینیم که در دور بعد افغانستان چگونه خواهد بود. من صحبت داشتم با شماری از شراکت‌کنندگان و تماشاگران علاقمند فوتبال افغانستان در میدان ورزشی اندیجان، بین که گزارش یک جا با هم دیدیم.
پس از شکست 4-1 تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر اوکراین، برخی از هواداران افغان و سایر کشورها که برای تشویق این تیم به استادیوم یونیورسال اندیجان آمده بودند میگویند که ملی پوشان افغانستان آنچی انتظار میرفت بازی نکردند.
متاسفانه امشب او انرژی را در ساق پای بچه ها ندیدیم، او انگیزه ای که بازی با آنگولا دیدیم از اینا و او شوقی که بازی با آرژانتین دیدیم، امشب یکمی خسته به نظر می رسیدن. منتها بازم جام جهانی است و فوتبال هم قابل پیشبینی نیست، چی فوتبال چی فوتسال. انشالله که در بازی های بعدی بتونن بدرخشن و پس هم اون اعتماد به نفسی را که داشتن به دست بیارن، ولی خب امشب بچه ها خودشان نبودن.
بازی خوب بود، بازی که برمازی ها تلاش داده بودن، ما هم از رای دور آماده بودیم با امید بردن. بخیر حال خود در ریتینگ سوم هستیم با امید پیروزی افغانستان.
به نظر من امروز بچه ها و شهران چیزی که ازشان انتظار میرفت در او حد نبودن، تماشاچی هم زیاد اومده بودن، دست خودشان درد نکنن. بازی از بازم توکل به خدا، ببینیم که مرحله بعد چه رقم از های افغانستان جز گروه قرار میگیره که تیون سه و خودان در گروه شدن، توکل به خدا.
نتیجه این رقابت واکنش های مثبت و منفی شمار زیاد از کاربران رسانه های اجتماعی را نیز در پی داشت. در کنار این که برخی از این افغان ها از شکست افغانستان ابراز نارضایتی کردند، شماری گفتند که در هر حالت از تیم ملی فوتسال افغانستان حمایت می کنند.
زیادتر مسئله نقلی و دلو به کتلو دی پر آمار آقانان هم ولو سی لوگرال تشویق کار دیده شد دی همه بخطر اقلی ولو خون تس پانشی لوگ هم وقل اله خیر در قرازی خو لوگرال خلا بوکر و دیر خوشحاله یو دیر.
افغانستان یک بازی بسیار خوب دارد، انشالله موفقیت بیشتر داشته باشند. بازی افغانستان را در منزل و اینجا تماشا کردیم، همان بازی افغانستان ما را به اینجا کشاند. برد و باخت است، اما خوشحال می شویم که افغانستان برنده شود. زنده باد افغانستان.
با این حال مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان پس از رقابت تیمش با اوکراین در صفحه رسمی فدراسیون فوتبال افغانستان گفت که اعضای تیم بسیار تلاش کردند و به گفته وی سعیشان همین بود که بازی را ببرند. تیم‌های برزیل، قزاقستان، اسپانیا، تایلند، پاراگوئه، هلند، آرژانتین، اوکراین، ایران، پرتغال، مراکش و فرانسه 12 تیم برتر 6 گروه است که به دور حذفی راه یافتند و قرار است 4 تیم برتر 3 گروه ها نیز به این تیم‌ها بپیوندند. دور حذفی رقابت‌های جام جهانی فوتسال ازبکستان روز 3 شنبه 24 سپتامبر آغاز می‌شود. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر تاشکند، ازبکستان.
زنان سینماگر در افغانستان با آزمون و مشکلات فراوانی روبرو هستند. شگوفه بارگزه یک هنرپیشه افغان است که نزدیک به یک سال می شود به دنمارک پناهنده شده است. او می گوید که سینما و تئاتر در افغانستان در وضعیت بسیار ناگواری است. در گزارش ولی آریان خبرنگار صدای آمریکا آمده است که این هنرپیشه زن فعالیت های هنری خود را پس از سقوط افغانستان به طالبان آغاز کرده است.
اون نماز بخوان به خاطر دعا که خداوند روزی یک جای دیگه آباد کند. من اولین بار است که قسم یک دکتر را میبینم که به خاطر خندی خود یک دستیار به خود مقرر میکنم.
آغاز کار هنریش در سینما همزمان شده است با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان. آرزویی که شگوفه بارگزی از کودکی برای هنرنمایی در سینما و تئاتر در سر داشت. درست 3 سال پیش کارش را در سینما آغاز کرد و کمی بعدتر طالبان حضور زنان را در سینما و تئاتر منع کردند.
کار آسان بر من نبود. بسیار دلهوره داشتم، بسیار ترس داشتم. با سر از هم چون ما شوق ما به هنر سینما داشتم، شوق دوست داشتنت و کدام آرزوی که تو همیشه انتظار از او داشتی که باید یک روز به او برسی، او در زمان به تو برابر میشه که زیر حاکمیت طالب هست. ممانعت های از طرف طالب ها بود، بسیار زد کوشش کردم که نباید به جنجال هایی که سر رای پیش می تسلیم شوم، ولی گاهی وقت انسان واقعا کم میاره.
تقریبا 1 سال می شود و افغانستان به دنمارک پناهنده شده است. در اوضاعی که مشغول فعالیت های هنری و کار در یک تلویزیون در افغانستان بود، تجربه زندان طالبان را نیز دارد. شگوفه شاید بهتر از دیگران می داند که هنر و سینما زیر حاکمیت طالبان با سرنوشت تلخی روبروست.
باز از آمدن رژیم طالبا اصلا سینما دیگه فعالیت نداره و سینمای واقعی اصلا وجود نداره و اگرم بسیار کوتاهی هم که فیلم های مستند ساخته میشه یا هم فیلم های داستانی ساخته میشه، به دستور حتی فیلم نامیش که نشته میشه یک بار باید امر بالمعروف و یا هم رژیم طالبا او را از این نظر داشته باشند که سوژه از او فیلم یا هم داستان از او فیلم داستانی کوتاه از چی قرار است و از چی بحث میکنه. خلاصه اصلا دوست ندارن که در موردشان کدام سوژه ساخته شود و حتی مثلا اگر بخوای یک داستان کوتاه در مورد درس و تعلیم بسازی اصلا اجازه از او را نمیتن که تو در مورد او را ثبت بکنی و او را بخوای از او یک فیلم یا داستان کوتاه بسازی.
2 سال زیر حاکمیت طالبان و با چالش‌های زیادی به ویژه کار و فعالیت هنری داشت، اما آنچه طالبان بر زنان در افغانستان روا می‌دارند برای شگوفه غیر قابل تحمل و سایه افغان بوده است.
هم جنس‌های خودم در افغانستان تلاش برزی می‌کنند که از حق خود دفاع بکنند، حق خود به دست بیارند، ولی متاسفانه سرکوب میشن و هیچ کس در کنارش استادگی نمی‌کنه. کاش جامعه جهانی بتونند زیادتر با خانمای افغان کمک بکنند، با امراشان استادگی بکنند.
کتاب زندگی زنان در افغانستان پر است از ستم‌ها و نابرابری‌ها و هر برگ این کتاب حکایتگر نداشتن آزادی‌های زنان است که حتی حق تحصیل در افغانستان ندارند. و قصه های زنان زیر حاکمیت طالبان شاید فیلمنامه‌های تلخ شود که چگونه زنان پشت حصارهای خشن نفس میکشند. عبدالولی اورین، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، دنمارک.
بینندگان گرامی، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا، صدای آمریکا از واشنگتن. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که با موضوعات مختلف برای شما نشرات خواهد کرد. در برنامه بعدی که برنامه روکراس هست، چند لحظه بعد شروع می شود به موضوع نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد امسال با عدم حضور نماینده طالبان و همچنین بحث افغانستان خواهد بود. شما می توانید برنامه را تا لحظات بعد بشنوید. سپاس از همراهی شما. موفق و کامیاب باشین. خداحافظتون.